پاسخگو. به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های دامپزشکی رادیو سلامت. ما روزهای یک شنبه برنامه مجله دامپزشکی رو با مجله همکاری برنامه پاسخگو همین ساعت به صورت زنده، یعنی ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر ساعت زنده از رادیو سلامت اجرا میکنیم. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی در زندگی شما میتونه مؤثر باشه آشنا میکنیم. خب، اما راه‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی 30102 و تلفن 2265-2876. همکاران من در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم ملیحه کاظمی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای محمد جعفر عباس نژاد، من هم دکتر پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب، یک بار دیگه راهای ارتباطیمون رو میگم، 2265-2876 این تلفن استودیویی که میتونید با ما در ارتباط باشید و با ما به صورت وایس و تلفنی، یعنی زنگ بزنیم به ما صداتون رو رکورد میکنیم تو برنامه پخش میکنیم، یا سامانه پیامک 30102. فقط لطفاً خلاصه بنویسیم، به موضوع برنامه ربط داشته باشه و زود هم بنویسین، یعنی نظر آخری برنامه که ما بتونیم تو برنامه ازش استفاده کنیم. خب، امروز میخوایم راجع به یک برنامه صحبت کنیم که البته راجبش قبلا جسته گرخته صحبت کردیم، اما این اتفاقی که میفته، یکی از مهمترین کاری که ما دامپزشک انجام میدیم اینه که نذاریم که بیماری هایی که در دنیای حیوانات هست به دنیای انسان ها وارد بشه. حالا این نظریمو به روش‌های مختلفی انجام میدیم. یه وقتایی خود بیماری حیوانات بیمار رو درمان میکنیم، یه وقتی مثلا حتی ممکنه حیوانات بیمار رو مجبور شیم انقدر بیمارشون خطرناک باشه که معدوم کنیم که آلودگی به انسان منتقل نشه. یه وقتایی هم میایم بازرسی میکنیم، مثلا گوشت و مرغ و شیر و هر چیزی که ما میتونیم بخوریم و که در واقع ببینیم عوامل بیماریزا درش هست یا نیست و چقدر میتونه دغدغه ایجاد کنه در زندگی ما بشر. از اونجایی که قرابت ژنتیکی ما به حیوانات خیلی نزدیکتر تا گیاهان، ما هم خیلی از بیماری ها رو میتونیم از حیوانات بگیریم و به اصطلاح این بیماری ها رو بهشون میگن بیماری های مشترک. و بیماری های مشترک هم میبینیم بعضیشون میزبان های مختلفی دارن. بعضی از بیماری ها هست مثل هاری که تقریبا تو تمام موجودات خونگرم میتونه بیماری ایجاد کنه. بعضی از بیماری های دیگه هم هست، مثلا مثل تب مالت که تو یه سری گونه های مختلف و انسان میتونه بیماری ایجاد کنه و توی شرایط خاصم خیلی راحت ممکنه ما بتونیم بیماری رو از بین ببریم، به شرط اینکه در واقع دستورالعملاشو بدونیم و بدونیم کجا باید چه فراورده‌ای و باهاش چه رفتاری بکنیم. امروز مهمون من جناب آقای دکتر علیرضا اکبرشاهی هستن. آقای دکتر دوست خوبه بندن، دامپزشکن و چندین برنامه دیگه هم باهاشون داشتیم. الان هم در حال حاضر مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکن. آقای دکتر سلام.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که ایام خوبی پیش رو داشته باشن.
خواهش می‌کنم. شما مدیر کل تویور سازمان بودین و من می‌دونم که در واقع تمرکزتون رو بیماری های تویور شاید بیشتر باشه، ولی از وقتی که مدیر کل در واقع دفتر بهداشت و مدیریت بیماری ها شدین یه ذره کارتون فکر کنم وسیع تر شد نگاهتون نسبت به بیماری ها.
بله دقیقا.
آقای دکتر اگه ما بخوایم فرض کنیم که الان یک سری خانم خانه‌دار که دغدغه بهداشت مواد غذایی رو دارن برای خانواده‌شون، برای بچه‌هاشون، برای همسرشون که حالا کار میکنن یا درس میخونن، در واقع میان خونه میخوان یه غذای سالم بذارن، اصلا نگران چه بیماری هایی باید باشن؟ یعنی از فراورده های دامی ما بیشترین نگرانی که الان وجود داره و میدونم ارتباطی بین شما و وزارت بهداشت هست که دائم دارین اینا رو رصد و پایش میکنین، بیشترین دغدغه‌ای که ما تو کشورمون داریم مخصوصا تو این فصل، فصلی که داره هوای گرم دوره هوای معتدل میشه دوباره، چه نگرانی هایی میتونیم داشته باشیم؟
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم. خب اول از همه همونجوری که خودتون فرمودید بحث بیماری های مشترک هستش که در واقع هم قابلیت انتقال از انسان به حیوان رو داره و هم برعکس از در واقع حیوان به انسان، که خب برای ما اون بودی که در نقش دامپزشکی هستیم از بود حیوان به انسانش از اهمیت ویژه برخوردار است. همونجوری که باز هم خودتون فرمودید در 4 تا گروه تقریبا میتونیم تقسیم بندی کنیم بیماری های ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی که در واقع بر پایه اینها این بیماری ها متنوع هستن و خب تعدادش هم تعداد کمی نیستش. همونجوری که باز خودتون فرمودید بعضی از بیماری ها بیماری هایی هستن که شاید از طریق فراورده های خام دامی قابلیت انتقال به انسان رو چندان نداشته باشن، ولی خب قسمت عمده از اینها هستن که از طریق مواد خام دامی که ما تنوعش هم وسیع هستش، یعنی شما سر هر سفره‌ای از صبحانه نگاه بکنید تا وعده شام مشاهده میکنید میبینید انواع فرآورده‌های خام دامی هم از تخم مرغ، شیر، پنیر، لبنیات ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، گوشت ماهی وجود داره که هر کدوم از اینها بسته به فراخور خودش میتونه ناقل بیماری ها و انتقال بیماری ها باشه. اینجا ما میتونیم در واقع به دو بخش صحبت هامون رو تقسیم کنیم. یه قسمت شهروندان هستن، خانم های خانه‌داری هستن که شاید تو شهرها دارن زندگی میکنن، با زندگی تقریبا مدرن و در واقع صنعتی در روبرو هستن. فراورده هایی که دارن تهیه میکنن فراورده هایی هستش که از مراکز مجاز هست، حالا یا بسته‌بندی هست یا مهر تایید سازمان دامپزشکی رو به نوعی رو محصولات دارن که خب با خیال راحت تر میتونن مصرف کنن، هرچند نکاتی هستش که باز تو این برنامه خدمتتون عرض میکنیم. و دسته دوم افراد و خانمهای خانه‌دار یا شهروندانی هستن که تو روستاها زندگی میکنن یا حتی شهروندانی که در واقع به نوعی خدمت شما عرض کنم به نوعی این افراد مبادرت به تهیه فراورده های خام دامی میکنن از مراکز غیر مجاز یا حالا یا از مراکز سنتی یا از روستاها که در واقع نتیجه و ماحصل کار همکارا و نظارت همکارای من به صورت مستقیم تو کشتارگاه ها نیستش. بنابراین در این دوتا کاتگوری ما میتونیم بحث رو تقسیم بندی بکنیم. خب واقعا بحث بسیار گسترده هستش، همونجور که خودتون هم مستحضر هستید ما در فصل تابستان با بیماری تب کریم کنگو روبرو هستیم که یکی از بیماری های خطرناک ویروسی هست در انسان که شاید در دام تقریبا هیچ عوارضی نشون نده جز یه تب مختصر که حتی شاید دامدار هم متوجهش نشه، ولی در انسان میتونه حتی بسیار کشنده و خطرناک باشه. خب این از طریق گوشت و فرآورده های خام دامی پروتئینی که فرایند جمود نشی رو در کشتارگاه بعد از اون کشتار طی نکرده باشه و 24 ساعتش رو طی نکرده باشه به راحتی آلوده باشه میتونه به انسان سرایت بکنه. حتی خیلی از موارد مطرح میکردن که خب با فرایند پخت از بین میره، بله با فرایند پخت قبل ویروسش میره، ولی قبل از فرایند پخت اگر آلودگی وجود داشته باشه اون خانم خانه‌داری که داره با اون فرآورده و اون گوشت کار میکنه، خوردش میخواد بکنه، میخواد شستشو بکنه، حتی تا توی زمانی که توی یخچال بذاره میتونه آلوده بشه. و حتی من مواردی داشتم داشتیم که خانم‌های خانه‌دار بودن که هیچ تماس مستقیمی با دام نداشتن، فقط از طریق خورد کردن گوشتی که آلوده بوده مبتلا شدن و متأسفانه فوت کردن. خب بعضی از بیماری‌های دیگه هست، مثل تب مالت هستش. خب تب مالت یه بیماری هستش که تقریبا میتونیم بگیم توی بحث زندگی شهری و روستایی به غیر از اون مرتبط موضوع مرتبط با دام که تماس با دام هستش، از طریق لبنیات سنتی و غیر پاستوریزه منتقل میشه. یعنی اگر شیری یا فرآورده لبنیاتی که از فرآورده پاستوریزه و یا شیر جوشیده تهیه شده باشه، به تب این بیماری منتقل نمیکنه. ولی اگر در واقع شیر باشه که نجوشیده باشه، پنیر سنتی باشه که فرآورده باشه که اون مدت زمانی که باید تو آب نمک باشه، یا از شیر نجوشی داشته باشه، به راحتی میتونه بیماری رو منتقل بکنه به انسان. بنابراین خیلی موضوع گسترده‌ای هستش و جای بحث بسیار زیادی داره، چه در بحث طیورش، چه در بحث دامش. ما بیماری‌های از جمله سالمونلا رو داریم که خب این بیماری شاید تو کشتارگاه شناسایی نشه و عملا هم شناسایی نمیشه و میتونه جزو بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هستش. خب به تبع توصیه‌ای که اینجا به همه خانواده‌ها و خانم‌های خانه‌دار میشه که در زمانی که میخوان با فرآورده خام دامی از جمله گوشت مرغ یا گوشت در واقع دام سر کار دارن، حتما از دستکش استفاده کنن، حتما اون بعد از اینکه کارشون تمام شد اون سینی و دستاشون رو قبل از اینکه به جای دست بزنن و اون ابزارات رو با مایع ظرفشویی قشنگ شستشو انجام بدن که اگر برفرض آلودگی هم وجود داشته باشه به انسان منتقل نشه.
آقای دکتر، جالب این بحث، به خاطر اینکه فرآورده‌های دامی ممکنه به دو جور آلودگی رو بیارن داخل خونه ما. نکته جالبی گفتیم، مثلا سالمونلوز جزو چیزاییه که احتمالاً اگه از گوشت بیاد باید به صورت ثانویه گوشت خودش آلوده شده باشه دیگه، یعنی احتمالاً با مدفوع حیوان یا حالا در واقع تداخلات آلودگی که ممکنه تو کشتارگاه یا تو مراحل فراوری اتفاق بیفته بیاد. و بازم جالبه ببینین، ما انسان‌ها هرچی این دنیا برامون ناشناخته تر باشه ازش بیشتر میترسیم. از اون طرف مثلا وقتی بحث بیماری‌های مشترک میشه میگیم آهای مثلا به فلان حیوان دست نزنین، آهای فلان کار نکنین، از اون ور خیلی راحت سوار مترو میشیم میریم و میایم. حالا الان کووید اومده، کرونا اومده، یه ذره مردم متوجه شدن که چجوری میتونه یک عامل بیماریزا بدون اینکه دیده بشه خیلی راحت در بین ما انسان‌ها بچرخه و همه ما رو آلوده کنه. من قدیما وقتی یکی صحبت میکردم گفت آهای مثلا فلان بیماری از فلان حیوان میاد یا نه، میگفتم ببین اگه میخوای از بیماری های مشترک بین انسان و دام بترسین، از بیماری های مشترک بین انسان و انسان خیلی بیشتر بترسین، به خاطر اینکه ما تقریبا تمام بیماری های قابل انتقالمون بین من و شما فرضاً مشترکه. ولی خب بین من و یه دونه خروس یا من و یه دونه خرس یا من و یه دونه اسب خیلی بیماری های کمتری مشترکه، بخاطر اینکه خب پهاش بدنمون فرق مونه، در جرات بدنمون فرق مونه، خوراکمون فرق میکنه، نحوه زندگیمون فرق میکنه، همه اینا. به نظر شما ما بیشتر نگران آلودگی هایی باشیم که از خود حیوان به ما میرسه یا بیشتر نگران آلودگی هایی باشیم که ممکنه از محیط به فرآورده رسیده باشه و به ما برسه؟
خدمت شما هستم آقای دکتر. ببینید، باز اینجا همون دو مقوله که گفتم خدمتتون بستگی به نوع زندگی مردم داره که آیا شهرنشین هستن و تماس مستقیمی با دام ندارن یا نه در روستا دارن زندگی میکنن و تماس مستقیم با دام و محیط دامی دارن، حالا یا به صورت مستقیم با خود دام یا آلوده شدن از طریق کنه ها و یا در واقع سایر ناقلینی که وجود داشته. بنابراین با توجه به اینکه نگاه کنیم از کدوم جنبه داریم این قضیه نگاه میکنیم، شاید تصمیمات ما، شاید اون دید ما، شاید تصمیم در واقع برنامه‌ریزی هامون فرق بکنه. من گفتم خدمتتون توی زندگی شهری ما شاید خیلی از بیماری هایی که میتواند به عنوان بیماری مشترک بین انسان دام باشه به صورت مستقیم نگرانی اصلا نداشته باشیم در رابطش به هیچ عنوان. یعنی مثلا بحث بیماری مثل سل یا که مستقیم به غیر از سل انسانی که در واقع مشترک هست بین انسان، سل دامی بیشتر کسانی هستن که یا توی گاوداری ها دارن کار میکنن و دامداری هایی که آلوده هستن و یا دارن فرآورده های خام دامی هستن، حالا شیری که چیز آلودگی در واقع داره دارن مصرف میکنن، ولی یک کسی شیر پاستوریزه داره مصرف میکنه، گوشتش رو داره از فرآورده های مراکز مجازی تهیه میکنه که تحت نظارت کشتارگاه بوده، هم بحث بیماری های مشترک انگلی، هم بحث بیماری های قارچی که میتونه مستقیم از طریق حیوانات منتقل بشه به انسان، به غیر از حالا بحث دام کوچیک که اون بحثش اصلا جدا از این مقوله میذاریم، که باید راهکارهای خودش رو، برنامه‌های کنترلی خودش رو، حیوان دام کوچیک رو داشته باشین.
منظور از دام کوچیک نه بگم حیوانات خانگی.
بله حیوانات خانگی خب بالاخره مراقبت‌های خاص خودش رو می‌خواد که اصلاً مقوله‌اش جداست تو این بحث.
اون عملاً دو تا قسمت رو داره دیگه دوباره، یعنی همون قسمتی که ممکنه که به صورت ثانویه ما رو آلوده کنن یا اینکه خودشون آلوده بشن حتی من... بعضی وقت ما هم ممکن اونا رو مریض کنیم.
دقیقاً همین نکته هست. همین الان بحث کرونا و کووید 19 که مطلبی که ممکنه منتقل بشه، بحث انتقال از انسان به حیوان هستش که به عنوان حتی فیزیکیش حتی اونها شد. بنابراین بسته این که ما زندگیمون شهری باشه یا روستایی باشه، موضوع کاملا تقریبا قابل تفکیک هستش. ما در زندگی روستایی خب خیلی نگرانی هامون بیشتر هست. کسانی که مستقیم حالا خانم خانه‌دار هستن دارن از دام شیر میدوشن، اگر آلودگی داشته باشه اون دام میتونه منتقل بشه. حالا بحث سل چون تماس مستقیم هست میتونه آلودگی رو منتقل کنه. بحث تب مارد هست، بحث هاری هست، ممکنه گاز گرفتگی بیشتر باشه. بنابراین بستگی به نوع زندگی مردم ما میتونیم بگیم بیماری هایی که قابلیت انتقال به انسان رو از طریق پرورده خام دامی داره متفاوت هسته شده.
ولی که چند تا پیمک اومده 915-1660 گفتن که آیا نگهداری پرندگان در منزل نگهداری پرندگان در منزل چه بیماری هایی رو ممکن ایجاد کنه و چه کار باید کرد؟ این اولیش. دومیش گفتن که 912-6281 گفتن که با توجه به این که مؤثرترین راه پیشگیری از بورسلوز یا تب مالت واکسن دامه است، بفرمایید فراگیری واکسیناسیون در ایران چطور است؟ سومی این فکر کنم یکی از همکارای ما بود، این سوال خیلی سوالی به نظر دامپزشکی بود کاملا. 913-45-59 هم با ما از ما پرسیدن که اگر گوشت مرغ یا گوشت گوسفند داری آلودگی باشد، آیا با تبخانه آلودگی به طور کلی از بین می‌رود یا ممکن است بخشی از آلودگی ماندگار باشد و به بدن انسان وارد شود؟ و آیا نگه داشتن مرغ در منزل میتواند آلودگی ایجاد کند یا نه؟
ببینید خب شما اصلا در مورد سوال اول که هم پرسیدن نگهداری پرندگان، خب نوع پرندگان مشخص نیست. اگر پرندگان زینتی هستن که داخل قفس هستن، خب بعضی از این پرندگان هم مثلا جمله توتی سانان بیماری های مشترک بین انسان و پرنده دارن. خب مطلب اگر پرنده ای باشه که دوران قرنطینش طی شده، با پرنده دیگه در تماس نیست، مدت های مدیدی پیش افراد زندگی میکنه، خب و اون مراقبت های بهداشتیش و تحت نظر دامپزشک بودنش داره انجام میشه، خب جای نگرانی تقریبا نداره. ولی خب نه، اگر پرنده هستش که در تماس با سایر پرندگان هست، به نوعی ارتباط با سایرین داره و به نوعی میتونیم بگیم رفتار کنترل شده نداره و میتونه در مرز خطر باشه، این امکانش هست. در مورد مرغ خروس هم به تبع همین، اگر قرار در منزل مرغ خروس نگهداری بشه که مرغ خروس در تماس با پرندگان آزاد پرواز دیگه باشه مثل گنجش، کلاغ که تو حیات برفرض ما خیلی موارد میبینیم که مردم دوست دارن تو حیاتشون مرغ خروسی داشته باشن.
مرغ خروس، گنجشکه و کلاغ میان سر همون آبخوری و
دقیقاً. خب ما بیماری آنفولانزا فوقات پرندگان ما یکی از مواردی که حتی توی مناطق شهری هم ما شاهد بودیم که وسط شهر ما خونه بودی که مثلا مرغ خروسش تبدیل مبتلا شده به آنفولانزا فوقات پرندگان، خب جزو بیماری مشترک هست. دقیقاً دلیلش همین هستش که مردمی که در واقع نگهداری میکنن این مرغ خروس رو باید در داخل توری یا قفس نگهداری کنن که در تماس با پرندگان آزاد پرواز از جمله کلاغ و یا گنجش نباشن، که ما بعضا خیلی موارد مشاهده میکنیم که دانخوری یا آبخوریشون مشترک هست و اون گنجشی که محیط وجود داره که چه بسا آلودگی رو داشته باشه در تماس با این پرندگان قرار بگیره و علاوه بر این که برای بیماری مشترک رو منتقل کنه، چه بسا حتی بیماری های واگیر طیور رو هم منتقل کنه. بنابراین این نگهداری پرندگان بسته به نوع نحوه نگهداریش میتونه بگیم هم
دکتر من یه ذره برم جلوتر، یه بیماری مثل طاعون نشخوار کنندگان کوچک، همین مشکل رو ما با محیط زیست داریم.
بله دقیقاً،
یعنی که
بیماری مشترک
نشخوار کننده کوچک، من برای شنوندگانم که دامپزشک نیستم توضیح بدم که منظور حالا مثلا گوسفند و بز و اینجور چیزاست. خب مشابه اینا از مثلا پسرموهاشون تو طبیعت هست که میشه کلبز وحشی، که خیلی راحت اینا میان مثلا گله‌ای که داره تو کوه میره و از اون آبش آب میخوره، شبش کلبز وحشی میان از این آب میخورن و دقیقا این دوتا خانواده میتونن بیماری رو چه اینا به اونا منتقل کنن چه اونا به اینا منتقل کنن.
دقیقا نکته که ممکنه درست بودش. در خصوص مورد دوم که پرسیدم مؤثرترین روش پیشگیری از دام واکسیناسیون هست، بله در خود دام یکی از مؤثرترین روش های پیشگیری استفاده از واکسیناسیون در سن مناسب هستش، که خب در مورد گوسفند و بز در واقع در زمان برگی هست و در مورد گاو و گوساله خب بسته به سنش متفاوت هست. اما ببینید تب مالت یا بروسلوز درسته که در دام موثرترین روش پیشگیری و کنترلش واکسیناسیون هست، اما جز بیماری‌های مشترکی هست که به راحتی در جمعیت انسانی از روش‌هایی که وجود داره، یعنی عدم استفاده از شیر غیر پاستوریزه، عدم استفاده از لبنیات سنتی، عدم تماس با دام به صورت محافظت نشده، یعنی کسانی که دامدار هستن دامشون حالا در حال زایمان هست یا سقط جنین کرده بدون اینکه در واقع استفاده از دستکش یا عینک داشته باشن با اون ترشحات زایمانی یا جنین سقط شده دست بزنن، اگر از این روش‌ها استفاده بکنن دامی که در واقع اون کسی که به عنوان یک شخص در تماس هست، به راحتی میتونیم بگیم در مقابل بیماری مثل بروسلوز یا تمام‌مرد قابل پیشگیری هست و قابل کنترل هستش. در مورد گوشت مرغ یا گوشت گوسفند که فرمودن تبخ بشه، بله اکثر بیماری ها ویروس ها و انگل هایی وجود داره با تبخ از بین میره، هیچ بحثی توش نیست، منتها مشکل زمانی هستش که در واقع قبل از فرایند تبخ و پخ هستش که اون کسی که تو خانه خانه‌دار داره پاک میکنه این گوشت، حالا گوشت مرغ هست یا گوشت قرمز هست، اگر آلودگی داشته باشه میتونه از جمله سالمونلا یا سایر بیماری ها میتونه در همون فرایند پاکسازی دست به صورت در واقع فیزیکی آلوده بشه، کافیه در واقع این آلودگی از طریق اون خانم دستشو نشسته به دهنش بزنه یا به جای دیگه بزنه یا بچه کوچیکی باشه تا بیا تماس پیدا کنه، یعنی به صورت فیزیکی قبل از فرآیند پخت خب این بیماری ها میتونه به انسان هم منتقل بشه. بنابراین توصیه میشه که در زمان پاکسازی این گونه فرآورده ها که میخوان قبل از فرآیند پخت هست حتما استفاده کنن از دستکش، بعدش هم در واقع با مایع ظرفشویی دستشون، اون وسایلشون و سایر مواردی که هست ضد عفونی و در واقع کارشون انجام بدن که اگر باکتری وجود داشته باشه و آلودگی وجود داشته باشه کمتر به انسان سرایت کنه.
خب جناب آقای دکتر بهزاد امیری روی خط هستن. آقای دکتر امیری پزشک هستن، متخصص عفونی و رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان نهضت بهداشت. آقای دکتر ما زیاد تو برنامه باشون صحبت میکنیم و اصولا هم هر وقت از اداره شما هم کسی میاد دکتر ما همیشه مهمون اون برمون باید یا آقای دکتر امیری باشن یا همکارشون تو اداره. آقای دکتر سلام.
سلام، بنده هم خدمت جنابالی جنابالی دکتر اکبر شاهی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما امروز میخوایم یعنی داریم راجع به بحث بیماری هایی که از فرآورده های پروتئینی ممکنه به ما منتقل بشه صحبت میکنیم. من میخوام بگم شما که تو وزارت بهداشت دارین رصد و پایش میکنین، خب بیماری ها چند جورن دیگه، حالا یه سری آدم ها میگیرن بین خودشون منتقل میکنن، یه سری از حیوانات زنده میگیرن مثلا مثل هاری، ولی یه سری از مواد غذایی که داریم میخوریم میگیریم. چقدر دغدغه یه وزارت بهداشت راجع به این هست و میخوام بگم که با کارهای جدیدی که مثلا اتفاق افتاده مثل مثلا بسته‌بندی مرغ، قطعه بندی گوشت یا مرغ دوباره که در واقع اون فرایند پاک کردن رو از آشپزخونه خانواده ها حذف کرده، یا مثلا بسته بندی و بهداشتی شدن تخم مرغ یا پاستوریزه شدن شیرها، چقدر دغدغه های وزارت بهداشت و ما دامپزشکا داریم کم میکنیم.
خیلی ممنون از این که این فرصت رو دادید که به مسئله مهمه بیماری قابل انتقال از طریق فرآورده های دامی انداخته بشه. خب ما در واقع فرآورده دامی رو به سه دسته تقسیم میکنیم. بحث اول فرآورده های لبنی هست که بیماری خاص خودشون رو در صورتی که اون فرآورده آلوده باشه و فرایند پاستوریزاسیون رو براشون اعمال نکنه میتونه انتقال بده. دسته دوم از طریق مصرف گوشت های آلوده هست و دسته سوم از طریق تخم مرغ هست. خب اون چیزی که الان شایع در واقع شاید تو ذهن مردم بیشتر متبادر میشه بحث انتقال بیماری، حالا من دیدم قبل از اینم داشتن جناب دکتر اکبر شاهی به اون پرداختن، تب مالت هست از طریق فرآورده‌های لبنی غیر پاستوریزه و فرآورده لبنی خام هست. خب به اساس ما همچنان به عنوان کشور بومی و آندمی که این بیماری شناخته میشیم و در برخی استان‌ها که صنعت دامپروری اونجا در واقع شور و رونق بیشتری داره این بیماری شایع‌تر است. البته در خود تهران هم ما موارد متعددی از این بیماری رو ثبت کردیم. اون چیزی که الان من میخوام به اون پرداخت کنم اینطور نیست که متمرکز بشم رو بیماری تب مالت، من به طور کلی فقط این رو به عنوان در واقع عرایزم مطرح کردم ما خیلی از بیماری های باکتریال دیگری رو از طریق فرآورده خواب خام دامی به بدن انسان میتونه انتقال پیدا بکنه که انواع باکتری های پاتوژن هستن.
پاتوژن یعنی بیماریزا آقای بیماریزا. من برای شنوندگان میگم. بله ببخشید من مثلا جواب.
بله ببخشید من از اصطلاح استفاده کردم. به عنوان مثال بیماری های باکتری های مثل سالمونلا هست، کمپیلوباکتر هست، مونوسیتوژن هست، ایکولای هست. و حالا من بحث وایرال ویروسی ها رو هم نادیده میگم، فعلا روش در واقع متمرکز نمیشم، همین رو در واقع بتونیم بهش بپردازیم، مبحث مهمی است. اما اون چیزی که باعث انتقال این بیماری میشه خب چند تا موضوع هست. یکی این که خب گام به واسطه این که در تماس با این باکتری ها قرار میگیره، چه از طریق تماس، از طریق خوردن.
آقای دکتر امیری، آقای پیوندی صدا بردار برنامه میگن اگه میشه شما یه ذره بلندتر صحبت کنیم.
بله.
چه ما اینجا تقویت میکنیم صدا.
بله.
شما یه ذره ضعیف.
بله
حتما
نمیده بلندتر صحبت کنیم.
بله
آخه شما قبل از میگم بعد از اونها تماس میگیرید. من
شما خسته این حسابی
توی اداره هنوزم نهارم نخوردم.
من عذرخواهی میکنم واقعا.
ولی چشم عذرخواهی میکنم از اینکه
آقای دکتر من از اون جنم و کار کردن شما اینجور چیزی که دیدم شما خستگی ناپذیری میه جورا.
یا نظر لطف شما خیلی ممنون.
خواهش
من برگردم به عریضم. همونطوری که عرض کردم خب انواع باکتری ها میتونه باعث انتقال این بیماری بشه. حالا چه علائمی این بیماری ها میتونن ایجاد کنن؟ خب تب مارد خب چون زیاد در موردش بحث شده من خیلی با نمیپردازم، ولی علائمی که هست معمولا مسمومیت های غذایی هستن که شامل حالت تب و دیچه اسهال و ضعف هست و ممکن تب هم همراه این باشه. اما چرا این بیماری انتقال پیدا میکنه؟ خب همونطور که عرض کردم میتونه در ابتدا اون فرآوردی که حالا دام به عنوان مواد غذایی استفاده میکنه آلوده باشه. توی بحث در واقع این تهیه مواد خام دامی، اون رعایت زنجیره بهداشتی از مزرعه تا سفره تا در واقع
خب آقای دکتر این قسمت ها رو ما دامپزشکان عملا داریم روش نظارت میکنیم. من میخوام بگم که اصلا ببینید چون من میدونم شما ادارتون با دو تا کاتگوری بزرگ در واقع مواجهه، بیماری هایی که از حیوانات زنده به ما منتقل میشن، بازم مثال میزنم مثل هاری یا مثلا مثل چه بیماری بگم، مثلا لشمانیا، خب یا بیماری هایی که از فرآورده میان مثلا سالمونلوز بگیم یا هم حتی CCHF تب کریم کنگو. درسته از حیوان زنده هم ممکنه منتقل بشه، ولی خب اون چیزی که خانواده نگرانشه این نیست که یه گوسفند بیه وسط خونه را بره. خب این چیزیه که حالا درسته ممکنه ذبحی اتفاق بیفته، این شرایط هم پیش بیاد، ولی خب امیدواریم که اینجور نشه، از فراورده بیاد. میخوام بگم تو اداره شما کدومو بیشتر بهش اهمیت میدیم؟ مثلا ما بحثایی داریم دقیقا مثل تب مالت که شما فرمودین که قطعا اگه تو تهران یکی گرفته باشه نه به واسطه ارتباطش با دام زنده نبوده، به واسطه ارتباطش با فراورده یا اون دام بوده. درسته؟ دغدغه اداره شما اولا کدوم گروهه؟ دوما میگم این مثلا هنوز به نظر من در جامعه ما با شرایطی که ما داریم میبینیم تو هر کوچه یه لبنیات سنتی باز شده، هنوز این من میگم جامعه آگاه نیست که یه کیسه شیر غیر پاستوریزه میتونه مثل بمب ساعتی تو خونه عمل کنه، خب و یه خانواده رو برای سالها درگیر کنه، اینقدر میتونه خطرناک باشه. من این قسمتشو کار دارم، میخوام بگم که این آمارایی که به شما میرسه الان دغدغه اداره شما کدوم قسمته تو این مسئله یا کدوم بیماری ما روش فوکوس کنیم بگیم راجع به این صحبت کنیم؟
بله فرمایشتون کاملا درسته. من اگه اجازه بدی قبل از اینکه به این موضوعی که فرمودید بپردازم، یک دغدغه‌ای رو که شاید کمتر به اون پرداخته شده و بحث شده به سمت نظر در واقع شنوندگان محترم انتقال بدن، ما نگرانی که الان داریم غیر از اون نگرانی سنتی که شما فرمودید داریم، یک موضوعی تحت عنوان در واقع انتقال عوامل بیماریزای مقاوم در مقابل آنتی بیوتیکا هستن،
مثلا سل مقاوم.
شما مستحضر هستید که ما بیشترین میزان آنتی بیوتیک رو توی مصرف توی در واقع صنعت دامپروری داریم استفاده میکنیم،
حجمی یا نوعی؟
هم حجمی و هم نوعی و
نوعی ما واکس آنتیبیوتیکامون خیلی کمتر از شماست تعدادش، ولی حجمی درست میفهمه. خب به هر حال حجم بدن یه گاو هم نسبت به انسان خیلی بالاتر دیگه.
الان یکی از نگرانی‌های بین‌المللی و همچنین در کشور ما ایجاد مقاومت دارویی در عوام در باکتری هایی است که در مواجهه با انواع آنتیبیوتیکا قرار میگیرن. و این یکی از نگرانی‌های ما هست. به خاطر همین این موضوع هست که الان در واقع برنامه‌ریزی ها در سازمان های مختلف انجام پیدا کرده، در سازمان دامپزشکی و حالا بقیه ادارات متولی این موضوع دیده شده که بیان از مصرف آنتیبیوتیک های بیجا خودداری بکنن.